أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون درباره تشویق به کمک به مظلومین بود که احادیثی رو در این زمینه تقدیم کردیم خدمتون. امروز یه بحث خاص در مورد کمک به مظلومین داریم، اون هم کمک به مظلومین در دستگاه ظالمان هست. حالا خب برداشتایی که ما باید خودمون بکنیم از این موضوع مربوط به کار خودمون و زندگی خودمون هستش. اولین نکته یه قاعده هست که امام رضا علیه السلام میگه، قاعده مهمی هست: ان لله تعالی به ابواب الظالمین من نور الله وجهه بالبرهان ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن اوليائه ويصلح الله به امور المسلمين اولئک هم المؤمنون حقا. البته یه قسمتی از یه روایت هست که فقط شاهد مثال ماست که امام رضا علیه السلام فرماید که خداوند تبارک و تعالی همیشه در دربار ظالمین، تو دستگاه ظالمین، کسانی رو داره که چهره اونها رو به نور برهان منور کرده. و مکن له فی البلاد، اونها رو خداوند تبارک و تعالی در کشور یا کشورها در مناطق مختلف خداوند به اینها قدرت داده. آدمهای با نفوذی هستند در دستگاه ظالمین. چرا؟ لیدفع بهم عن اولیائه و یصلح الله به امور المسلمین، که خداوند به وسیله این آدم ها که تو دستگاه ظالمین هستند دفاع بکنه، دفع بکنه از اولیائه سختی ها و بلاها و مشقات رو و امور مسلمین رو به وسیله اینها اصلاح بکنه. بعد میفهمد اولئک هم المؤمنون حقا، اینها همون مؤمنان حقیقی و راستین هستند. همیشه تو دستگاه ظالمین خداوند یه آدمهای مخفی داره که مأموران خدا هستند. شما تو دستگاه ستمشاهی، حتی در دستگاه ساواکشون یا در ارتش ستمشاهی یا در جاهای دیگه در طول تاریخ این هست، افراد خوبی هستند تو این دستگاه‌ها که به گونه ای به داد دوستان خدا، مؤمنین، شیعیان و مسلمین میرسند. هرچند از نظام شغلی تو این دستگاه هستند، اما وجودشون تو این دستگاه خیر هست برای دوستان خداوند، برای مسلمان ها. خود ائمه علیهم السلام گاهی وقتا مأموریت هایی به اینجور افراد میدادن، بعضی از دوستانشون رو مأموریت میدادن که در دستگاه جور مشغول کار بشن و اونجا اموری رو به دست بگیرن تا اگر یه موقعی شیعه‌ای یه مسلمانی کارش گیر کرد، بشه به وسیله اون دوستان کار اون شیعه یا مسلمان رو راه انداخت، یا اگر بلایی متوجه این افراد هست بشه به وسیله اونها این رو برطرف کرد. حتی مراجع بزرگ ما هم از شما حضرت آیت الله بروجردی بگیری تا مراجع قبلی، همیشه در دستگاه پادشاهان به گذشته برید نفوذهایی داشتن که به وسیله اونها میتونستن خیلی کارهای بزرگ و مهمی رو انجام بدن. یعنی این رابطه رو همیشه به گونه‌ای حفظ میکردند، هم کارهای فردی مهمی رو انجام میدادن، اگر یک شیعه یک مسلمان گرفتاری براش اتفاق میافتاد به وسیله این ارتباط حل میکردن این رو، و یا اینکه کارهای کلانتری رو انجام میدادن که به نفع جریان شیعه به نفع اسلام بود. همیشه این ارتباط حفظ بود، یه واسطه ای، یه رابطه ای، یه چیزی از دو طرف هم بودش، از دو طرف بود که این ارتباط رو برقرار میکردن که مثلا بتونن کسی رو نجات بدن. مسئله کمک مظلوم انقدر مهم بود که با اینکه احادیثش رو خوندیم چقدر مهمه که انسان تو دستگاه جور نره، کمکشون نکنه، هیچ حتی یک قلم براشون ننویسه، هیچ کاری براشون نکنه، اما انقدر مسئله کمک مظلوم مهم بود که افراد خاصی این ماموریت رو پیدا میکردن که در این دستگاه ها حضور داشته باشن، به گونه ای که فقط کار مسلمان ها رو راه بندازن، شیعیان رو نجات بدن، برخلاف گرفتارها رو مشکلاتشون رو حل کنن. مورد بعدی در مورد علی ابن یقطین هستش که داستان جالبی داره. امام کاظم علیه السلام که ایشون خب میدونی که توی علی ابن یقطین در دستگاه هارون بودند و امام کاظم به ایشون میفرماید که ان لله تعالی اولیاء مع اولیائه مع اولیاء الظلمه لیدفع بهم عن اولیائه و انت منهم یا علی. ایشون که تو دستگاه هارون بود ماجرایی داره حضرت با این شخص. اول بهش حضرت میگه که تو برای من یک چیز رو ضمانت بکن، من برای تو سه چیز رو ضمانت میکنم. خیلی جالبه. خب این یک مقام بالایی در درگاه دربار هارون داره، سمت خیلی بالایی داره، شیعه است، دوست امام کاظمه، اما نفوذی امام کاظم هست توی اون سیستم. حضرت بهشون بفرماد که تو یک چیز رو برای من ضمانت کن، من سه چیز رو برات ضمانت میکنم. بعد حضرت اول اون چیزایی که خودش ضمانت میکنه میگه، میگه اون چیزی که من برای تو ضمانت میکنم این استش که ان لا یصیبک حر الحدید ابدا بقتل ولا فاقت ولا سجن حبس. این سه تا، یکی این که گیر نیفتی که با شمشیر کسی بزندت، مطمئن باش کشته نخواهی شد، تو این من تو تضمین میکنم که تو جونت به خطر نیفت، یه نکته، و کشته نشی. بعد میفهمد که به فقر مبتلا نشی و به زندان هم نیفتی، چون کسایی که نفوذی بودن گاهی وقتا جونشون هم ممکن بود از دست بدن یا گرفتاریایی براشون پیش بیاد، لو برن یه جوری. حضرت میگه برای تو تضمین میکنم که اصلا لو نری، به فقر گرفتار نشی، به زندان نیفتی، کشته نشی، تو هم یه چیزی برای من ضمانت کن. امام کاظم میفرماد ببین چقدر مهمه، سوال میکنه که در عوض اینا من باید چه چیزی رو برای شما ضمانت بکنم؟ به امام کاظم علیه السلام میفرماد، حضرت میفرماد که تو برای من ضمانت بکن که هیچ دوستی از دوستان من نزد تو نیاد مگر اینکه بهش احترام بگذاری و کارش را بندازی. یه شیعه ای آمد گرفتاری داشت، محترم بشمار و کارش را بنداز، با تحقیر با یه شیعه ای که گرفتار هست برخورد نکنیم. خود علی میگه که من به این تضمین عمل کردم، یعنی رعایت کردم، امامم همون که رعایت کرد در حق من همون اتفاق افتاد. روایتی که خوندم اینه، حضرت میفرماید که ان لله تعالی اولیاء مع اولیاء الظلمه لیدفع بهم ان اولیائهی و انت منهم یا علی. می فهمد که خداوند در کنار دوستان ستمگران دوستانی دارد تا به وسیله اونها از دوستان خود حمایت کند و تو یکی از اونها هستی ای علی. این سنت الهی سنت خیلی دقیقی هستش، به ما های چیزایی رو یاد میده که ما توی شرایط باید چگونه زندگی بکنیم. این سنت الهی که هم امام رضا ازش یاد کرد و هم وجود مقدس امام کاظم علیه السلام این سنت رو میگه که خداوند کنار دوستان ستمگر دوستانی داره که با اینکه با دستگاه ستمگران هستن، اما خداوند کسانی رو تو اون سیستم ستمگر میگذاره که از دوستان خودش حمایت بکنه. من یادم یه موقع یکی از یعنی همه جا اینها هستن، حالا والسا باید دعا بکنه که خدای نکرده از این گیر نیفته و اگر یه همچین گیری پیدا شد اینجور آدم ها که دوستان خدا و مأموران خدا هستند با انسان بتونن ارتباط برقرار بکنن. یادم یکی از دوستانم از همین بچه های خود مؤسسه است که خدا انشاءالله شفاشون بده، ایشون ارتشی بودن، میگو توی این عملیاتی که اواخر جنگ شد منافقین حمله کردن و یه بخشی از اونجایی که ما بودیم رو گرفتن، منم اسیر کردن و ما رو اسیر کردن بردن توی مقر خودشون. میگو ما چه تعدادی بودیم اسیر بودیم، همه اسیر بودیم اونجا چند نفری. گفت یکی از منافقین اومد به ما گفتش که این سویچ، اینم ماشین، این پشت هست، سوار شید فرار کنید از این جاده، شما فرار کنید خودتون رو برسونید به ایران. بعد ما باور نمی کردیم ولی خب دیگه هم چون تو اون حالت میخواستیم فرار کنیم رفتیم و خلاصه ماشین رو سوار شدیم و فرار کردیم و درستم بود، جون ما رو نجات داد اون کسی که تو خود منافقین بود. میگفت جون ما رو نجات داد و ما هم اومدیم ایران. گفت وقتی اومدیم ایران چون با ماشین منافقین هم اومدیم به جرم نفاق دستگیرمون کردن. گفت به جرم منافق بودن هرچی گفتیم ما منافق نیستیم، به خدا، به پیر، به پیغمبر، اینجوری شده تو دستگاه اینا بودیم. خلاصه تا بیان ثابت بکنن که ما منافق نیستیم چند هفته هم طول کشید، یکی دو هفته ما زندان جمهوری اسلامی بودیم. گفت ما اسیر عراقی ها منافقه نشدیم ولی اسیر جمهوری اسلامی شدیم، یه دو هفته در زندان بودیم بعد دیگه آزاد شدیم. همه جا هست، خاطرات زیادی توی این داستان های جنگ و چه جنگ خودمون چه جاهای دیگه، چه کسانی که مبارز بودن در زمان رژیم گذشته و دوستان خدا مبارزین و شیعیان که در دستگاه های سلاطین دیگه و پادشاهان دیگه بودن، همیشه این داستان ها بوده. حتی یکی از دوستان ما میگفت که توی کار من گره خورد توی عراق، یه کاری داشتم که توی عراق گره خورد زمانی که آمریکایی‌ها حمله کرده بودن، میگفتش که یه افسر آمریکایی اومد ما رو نجات داد، افسر آمریکایی اومد ما رو نجات داد و اونم به عشق این که ما شیعه هستیم اومد ما رو نجات داد. خیلی مهمه دیگه، بالاخره تو همه جا هست بالاخره. و یادمه یکی از دوستانمون که اونم از رزمنده های با سابقه دفاع مقدس بود، ایشون تعریف میکرد، میگم من در عمره که بودم با یه پیرمرد فلسطینی آشنا شدم. خود اون پیرمرد فلسطینی براش تعریف کرده بود که یه غروبی بعد از ظهری بچه من توی تیراندازی توی این انفازه‌ای که بوده تیر میخوره. میگو بچه‌مو برداشتم بردم بیمارستان و اینو مداواش کردن و پانسمانش کردن و گفتن خب بچه رو ببر از بیمارستان. گفتش که از این ور بیرون نمیتونستیم بیاییم، حکومت نظامی بود، اگه میگرفتن دوره هم ما رو دستگیر میکردن یا تیراندازی میکردن، از این ورم بیمارستان ما رو نگه نمیداشت. میگو همینجور گیر کرده بودم، مونده بودم. خب یه دونه یهودی اونجا بود، پزشکی اونجا بود، به من گفتش که این کلید خونه من پشت بیمارستان، بیا بچه تو ببر اونجا، خودت هم تا صبح اونجا باش و غذا هم اگر خواستید غذای حلال اونجا هست، شما غذای ما رو استفاده نمی کنید، اونجا غذای کنسروی و حلال هست، استفاده بکنید. من خیلی حاجب باش که این که خودی نیست چرا داره به من کمک میکنه. رفتیم اونجا منزل ایشون موندیم تا صبح که هوا روشن شد و حکومت نظامی برطرف شد، بچه‌مون رو آوردیم بیرون، رفتم کلید رو بهش بدم تشکر کنم ازش. گفتم که شما رو چه حساب من کمک کردید؟ برای چه من کمک کردید؟ گفتش که رایگان کمک نکردم، توقع داشتم بازت کمک کردم. گفتم کمک من چیه؟ گفتش که ما میدونیم به زودی امام شما ظهور خواهد کرد، اگر ظهور کرد پسرای منو بسپارید به امامتون. این گفته یه یهودی هستش. گفتش که این پسرای منو بسپارید به امامتون، زیر نظر ایشون باشن، بچه هم از بین نرن، من این به خاطر این پسرتو رو نجات دادم. همیشه هستن کسانی که خداوند مخفی داره یه جاهایی که به داد انسانهای مظلوم و گرفتار برسن. خب یکی از دوستان امام صادق هست، اما تون اسمشو شنیدید، میشناسید، شخصی به نام نجاشی، ایشون به زعامت و فرمان روایی فرمانداری یا حکومت اهواز منصوب میشه در زمان امام صادق. خب یه شیعه خیلی باصفا و خوب هست، تو نامه می نویسه که بولیتو به ولایت الاحواز. من خیلی دقت کنید، درس بسیار بزرگی هست. من مبتلا شدم. ابتلا رو آدم کی به کار میبره؟ یعنی فلانی مبتلا شده به فلان بیماری، به فلان بلا. بولیتو، من مبتلا شدم به حکومت اهواز، یعنی اینو من یه ابتلا میدونم، یه گرفتاری میدونم، یک امتحان میدونم که سر راه هم قرار گرفته و از من خواسته شده من برم حاکم اهواز بشم. خیلی دقیقه این نکته. آدم هایی که مسئولیت پیدا میکنن، مثلا میشه رئیس جمهور، میشه وزیر، حالا بگذاریم از وضعیت الان ما که خیلی ها وقتی به یه پستی میرسن جشن میگیرن، همه بهشون تبریک میگن، ولی نه جشن داره واقعا و نه تبریک داره. مسئولیت انقدر سنگینه که شما نگاه بکنید مراجع عظام ما رحمت الله علیهم اجمعین، حفظهم الله، اونهایی که زنده هستن، وقتی بهشون خبر میدادن که شما مرجع تقلید شدید، مرجعیت رو به همدیگه حواله میدادن. همین فیلم مجلس خبرگان رو دیدید، وقتی که مقام معظم رهبری به رهبری انتخاب شدن و معرفی شدن، ایشون به شدت مخالفت کردن. یا حالا بعد از سالها فیلمش هم پخش شد سال گذشته و مقاومت کردن که نپذیرن رهبری رو. مراجع ما، بزرگان ما اینجوری تربیت شده بودن، عشق ریاست و حب ریاست و حب مقام نداشتن. من طلب ریاست حلک، در روایت داریم یک کسی که خودش دنبال رئیس شدن خودش باشه و ریاست طلب باشه واقعا حلاک میشه، مگر اینکه تکلیفی احساس بکنه، مسئولیتی احساس بکنه از جانب خدا، اونم برای خدا نه برای نفس خودش. کسی یه ذره حب به ریاست داشته باشه، حب به علو داشته باشه، به بهش راه پیدا نمیکنه. تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. این دار آخرت رو خداوند میگه ما برای کسانی قرار دادیم که در روی زمین اراده فساد و علو ندارن. علو یعنی که شما اگه با لباست، با اتومبیلت، بگی من یه مدل بالاتر بخرم که رو دست با جناقم باشم، ماشینم یه درجه بالاتر باشه. با بچت، با همسرت، با مدرک تحصیلیت بخوای پوز بدی به یه نفر، بذار من دکترامو بگیرم که اقلا تو فامیل یه رتبه بالاتر از بقیه باشم، نمیدونم فلان چیزو بخرم، فلان لباسو بپوشم، فلان گردنبندو بگیرم، فلان کفشو بپوشم، من فلان ظرفو بخرم که از بقیه چیزی بالاتر باشم. اگر دختر خالم مثلا 30 میلیون جهیزه خریده، من 40 میلیون جهیزه بخرم که دو مدل از دختر خالم بالاتر باشم. اگه فلانی 10 دفعه رفته حج، من 12 دفعه برم حج، که اگه توی مجلسی قرار شد بگیم چی چند دفعه رفته حج، من بگم که من 12 بار حج بودم. هر چیزی که شما مادی یا معنوی، یک کسی بخواد با یکی از این چیزها علو پیدا بکنه، یعنی رو دست یک کسی بلند بشه، پوزی بده، محال به بهش راه پیدا بکنه. از فقط کسی با بند کفشش هم پوز بده به یه نفر دیگه، به بهش راه پیدا نمیکنه. روح برتری طلبی و علو مال اهل جهنمه، مال بهشتی ها نیستش. به مرحوم عاشق مرتضی انصاری رحمت الله تعالی علیه گفتن شما مرجع شدی، مرجع اونا موقع مرجع مثل الان چند مرجعی نبود، تک مرجعی بود، یعنی یه نفر که مرجع میشد مرجع کل شیعیان بود، مرجع دیگه ای نبود. ایشون میگه صبر کنید، اجازه بدید من بهتر از خودم سراغ دارم. نامه مینویسه به یکی از دوستانش که شما از من برای مرجعیت سزاوارتر هستید، چون من یادم وقتی ما با هم درس میخوندیم تو از من قوی تر بودی توی اسلام و فهم اسلام، از من باهوشتر قوی تر بودی، شما سزاوارتر هستی به مرجعیت. اون آقا هم ببین چقدر جالبه مینویسه، درسته من از شما قوی تر بودم، اما من آمدم مدت هاست درس و بحث و رها کردم، به امور مردم رسیدگی دارم میکنم و مدتی از درس دور افتادم، قطعا شما الان از من بهتر هستید و قوی تر هستید، برای این مرجعیت گردن شما میفته. اینجوری پاس میدادن به هم دیگه ریاست و مرجعیت رو. اینجوری نبوده که فکر کنن یه تومه هست، مثلا الان بعضی هستن که دنبال ریاست هستن، دنبال بالا رفتن هستن، از بیت المال میدوزن، دروغ میگن به مردم، وعده های دروغ میدن، نمیدونم رقبای خودشونو آبروشونو میبرن ضایع میکنن تا یه رأی بیارن. شما در شورای شهر دیدید دیگه، در جانسان شورای شهر تهران، شورای شهر بعضی جاهای دیگه، مردم چی کار میکنن که رأی بیارن برن اونجا. یه کسی که 2 میلیارد 3 میلیارد تومان پول میده تا اسمش تو لیست بره، این برای خدمت مردم میخواد بره اونجا؟ یعنی خیلی عاشق مردمه که 3 میلیارد تومان پول بدید، 2 میلیارد 3 میلیارد 5 میلیارد تومان پول بدید که اسم منو بذارید تو لیست من رأی بیارم. این میخواد با این چیکار کنه؟ یعنی این واقعا خیلی شیفته مردمه که میلیاردی هزینه میکنه که رأی بیاره، به عشق مردمی هست میخواد بره. واقعا این جوریه؟ یا در نمایندگی مجلس شما ببینید که چه جهنم هایی درست میشه تا یه نفر رأی بیاره بخواد بره توی مجلس، یا نمیدونم در انتخاب شهردار، در نمیدونم ریاست جمهوری، واقعا آدم چی بگه؟ چه تلاش های افراد میکنن که به مقام و ریاست برسن؟ چجوری؟ برای خدا واقعا شخص داوطلب میشه؟ این من انکار نمیکنم که کسانی هم هستن، بودن، هستند، انشالله خواهنم بود، که فقط به رضای خدا داوطلب میشن برای همه شغلها، چه شورای شهر، چه نماینده مجلس، چه ریاست جمهوری. اینو انکار نمیکنیم، ولی همه واقعا اینجوری هستن. ببینید چقدر این مرد شعور داره، دست پرورده امام دیگه. میگه چی؟ میگه بلی تو به ولایت اهواز، من مبتلا شدم، گرفتار شدم به این ولایت، مجبورم ولایت اهواز رو بپذیرم، چیکار کنم؟ ریاست ابتلاس، ریاست امتحانه. اینجوریه که کسی بدوه که حتما خودش رئیس بشه. میفهمد که حالا حضرت ببین چقدر قشنگ نامه را جواب میده. زعمت انک بلیت به ولایت الاحواز فسرن ازالک و سائنی. گمان کردی، اینجوری نوشتی، اینجوری برای من گفتی که گرفتار شدی به ولایتداری اهواز. این خبر هم منو خوشحال کرد، امام صادق میگه بهش، و هم ناراحتم کرد. ببینید دقیقاً ماهیت دنیا رو امام چقدر قشنگ بیان میکنه. مقام و ریاست یک امر دنیایی است. حضرت میگه حالا که توی شیعه ما به مقام رسیدی، هم خوشحال کننده است هم ناراحت کننده است. پس ما بالاخره سراغ دنیا بریم یا نریم؟ یه جایی مجبور شدیم، یه جایی پستی رو قبول کنیم، مجبور شدیم قبول کنیم یا نکنیم، از سراغ مال بریم یا نریم، سراغ نمیدونم موقعیت های دنیایی بریم یا نریم. حضرت میگه این هم خوشحال کننده است هم ناراحت کننده. فاما سروری به ولایت که فقلت عسى ان یقید سلاح بک ملحوفا خائفا من اولیاء آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
میگه با خودم گفتم، فقلت، امام صادق میگه که این که علتی که خوشحال شدم، با خودم گفتم که شاید خدا به وسیله تو یکی از دوستان آل پیامبر رو نجات بده، کمک بکنه. وقتی تو اونجا رئیس هستی، حاکم میشی، که در غم و ترس به سر میبره اون یاوران مظلوم ما که شیعیان اون موقع هم که خب شیعه کشی بوده دیگه، اصلا دوران شیعه کشی بوده، شیعیان در اقلیت بودن. میگه من خوشحال شدم که تو به این ریاست رسیدی، من که شیعیان بالاخره اونجا نجات بدی به این وسیله. و اما الذي صاعني من ذلك فان ادنى ما اخاف عليك ان تاثر بولي لنا فلا تشم خزيره القدس. الله اکبر. میگه که علت اینکه ترسیدم، خوب دقت کنید چقدر خطرناکه، میگه علت اینکه ترسیدم این استش که کمترین ترس و نگرانیم، یعنی حوادث و بلاهای سنگینی تو رو به واسطه این ریاست تهدید میکنه. کمترین بلایی که ممکنه سر تو بیاد این استش که تو نسبت به دوستی از دوستان ما دچار خطا و لغزش بشی، یعنی یه شیعه گرفتار بشه و تو کمکش نکنی. یادتون هستش که احادیثش رو خوندیم قبل از ماه مبارک، که اگه انسان بتونه به یه نفر کمک بکنه و نکنه، چه فاجعه اتفاق میفته. برادری کسی حاجت برادری، حالا میگه برادر یعنی خواهرم، میگیره فرقی نمیکنه، یه مسلمان گرفتاری داشته باشه و انسان بتونه کمکش بکنه. در روایت داریم اگر حاجتی داشته باشه و بتونی کمکش بکنی و نکنی، اگر شخص به بهشتم بره، خداوند حتما یه ماری رو میفرسته توی بهشت. توی بهشت روزانه یه باری مار میاد تخصو میزنه. اینجوری است که انسان به کسی بگه به من چه، مشکل خودته، به من ربطی نداره، به من مربوط نیستش. بتونی کمک بکنی باید کمک بکنی. این که تو نسبت به یکی از دوستان ما دوچار لغزش بشی، جزاش چیه؟ بوی بهش را استشمام نکنی. این چقدر خطرناکه، بوی بهش رو استشمام نکنی. پس شما که یه جایی شاغل هستید، هر جایی شاغل هستید، یه گرفتاری بهتون مراجعه میکنه یا تو زیر مجموعتون، باید خیلی حواستون باشه که به کسی ظلم و ستم نشه. اینو دقت بکنین. یا یه کسی گرفتاری کاری داره و میشه مشکلش رو حل کرد، خونه دلی براش خورد، اذیتی براش شد، سختی براش کشید، این کارو بکنیم. نمیتونیم بگیم به ما ربطی نداره. این خیلی مهمه. یه حضرت داره به اون بگه، به ما داره در واقع میگه که اول از این موقعیت‌های دنیایی رو تبریک به هم دیگه نگیم، چون معلوم نیست مبارک باشه. هیچ چیز از امور دنیایی رو نمیشه گفت مبارکه. دکتر شدی، دکترا گرفتی، مبارکه. نمیشه گفت. ما تبریک از باب ادب میگیم، ازدواج کردم میگیم خب انشالله مبارک، ولی برای خیلی ازدواج واقعا مبارک نیست، چون باب ظلم به همسر رو باز میکنه، باب ظلم به خانواده همسر رو باز میکنه، باب ظلم به بچه ها رو برای این آدم باز میکنه. این آدم تربیت شده نیست، لیاقت مادری نداره، لیاقت همسری نداره، لیاقت دامادی نداره، لیاقت عروس بودن نداره، ظلم میکنه به خانواده همسرش، به همسرش، به فرزندان خودش ظلم میکنه. این واقعا چه ازدواجیه؟ ازدواجی که باب ظلم رو روی ما باز بکنه، آدم تنهاست و خودش بار خودش رو به دوش میکشه، حالا هرچی که هست. ولی وقتی ازدواج کردی، خیلی انسان باید حواسش باشه زمینه های ظلم فراهم میشه و زمینه های تقوا هم همینطور. خیلی آدم باید حواسش باشه که ظلم نکنه به همسرش، به فرزندانش، به خانواده همسرش، قلدری نکنه، بیوفایی نکنه، نمیدونم بد اخلاقی نکنه، بی‌عاطفگی به خرج نده، ظلم نکنه. خیلی خطرناکه. ازدواج همیشه این که در روایت داریم ازدواج دو سوم دین انسان رو حفظ میکنه درسته، ولی برای یک کسی که ظرفیت نداشته باشه دینش رو ازش میگیره. ازدواج جوریه من بگم من بلوغ جنسی دارم یا بلوغ عاطفی دارم یا الان دستم به جیبم میرسه برم ازدواج بکنم. نه، اگه ازدواج میکنی یه بار از مسئولیت میاد گردنت. چه اگه درست رفتار نکنه با همسرش، با خانواده همسرش، با بچه‌ای که داره، بچه‌هایی که ازش به این ازدواج به دنیا میان، باب ظلم باز میشه. واقعا حالا این ازدواج مبارکه؟ یا نه مثلا طرف میبینه که الان لیسانس داره، خوبه، آدم متعادلیه، میره دکترا میگیره، همه بهش طبیب میگن باریکلا باریکلا، دکترا گرفته میشه خانم دکتر آقا دکتر، بعد میبینه که این ظرفیت این رشته رو اصلا نداشت، این مقام و این درجه رو نداشت، این درجه علمی رو یا این شغل رو یا این درآمد رو نداشت. میبینی که چقدر از خدا غافل میشه، چقدر از دینش، از واجبات الهیش غافل میشه، چقدر به حرام میفته، خوشحالی نداره. که حالا این الان یه موقعیت خیلی عالی پیدا کرده، حالا پیدا کرده، ولی وقتی که رو صراط نمیتونیم، ما همه رو صراطیم، وقتی رو صراط کسی خودشون نمیتونه نگه داره، این ای کاش یه کارمند میمود رئیس نمیشد، ای کاش همون لیسانس میمود دکتر نمیشد، حالا الان دکتر شده، پولدار شده، وضع مالیش خوب شده، درآمد داره، یا مهندس شده، یا به فلان موقعیت رسیده. ولی این موقعیت های دنیایی تعادل این شخص رو صراط ازش گرفته، این سقوط کرده، متوجه نیست، خیلی وقت داره به سمت جهنم میره، اصلا متوجه نیست، داره تو راه جهنم افتاده، از صراط پایینو داره میره به سمت جهنم. رضا خدا رحمت کنه مرحوم فیض رو در مهجت البیضا، کتاب و نکاح، این کتاب ازدواج، در بحث آفات ازدواج میگه ازدواج ضمن این که خوبی هایی داره، آفاتی هم داره. چند تا آفات میاره؟ یکی این که انسان به وظائفش در مقابل همسرش و فرزندانش عمل نکنه. ما الان خیلی هستن فکر میکنن که خب حالا ازدواج یعنی این که من به یه بلوغی برسم با یه کسی ازدواج کنم، اما این که خب حالا الان چه وظائفی به گردن من هست در مقابل طرف مقابل، در مقابل نطفم، در مقابل بچم، معلوم نیست، کسی کار نداره باهاش. میگه خب من همینجوری رفتار، هر جوری دلم خواست رفتار میکنم با همسرم، اینجوری نیست. این صراطی که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر هست، یکی از اون موارد صراط، صراط زندگیه دیگه، حسابات خیلی سخت دقت بکنه، رعایت بکنه اینجور مسائل رو تو زندگیش، توی همه ارتباطاتش. علت این همه طلاق که تو زندگی ها داره اتفاق میفته این هستش که طرفین ظلم میکنن به هم دیگه، دیگه مرد ظلم میکنه به زن، زن ظلم میکنه به مرد، و متاسفیم که بگیم بیشتر مردها اینجوری هستن که ظلم میکنن و خانواده رو متلاشی میکنن. خب اتفاق داره میفته. مرحوم فیض میگه که یکی از آفتاش همینه که انسان اینو رعایت نکنه. رعایت نکنه از شب اول قبر، حالا تو دنیا که میریزه به هم معنویت و روحیات شخص، هست تو همین دنیا آدم ظالم گرفتاری ها و تنگناها ها و مشکلات روحی روانی زیادی پیدا میکنه. موقع مردن به بعد اصل داستانه که گرفتاری ها اونجا شروع میشه، از ظلم هایی که کرده انسان به همسرش، به خانواده همسرش، به فرزندانش، داستان شروع میشه از اونجا. خب یکی دیگه از آفاتش همین است که ایشون میفهمد حدیث نبوی رو میاره اینجا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم:
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که لا یلقى الله سبحانه احد بذنب اعظم من جهالت اهله و اولاده، هیچ کس خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی‌کنه. تو اگر شدی بابای خونه، موظفی زن و بچت رو با دین آشنا بکنی، با واجباتشون، با آخرتشون، با خانواده آسمانیشون، با بهشت، با جهنم، با همه چی. باید خانواده یکی از وظایف مرد در درجه اول این هستش خانوادهش رو آشنا کنه با وظایف دینی، با معارف، با شرایط انسانی زندگی. این وظیفه‌شه. زن هم وظیفه‌شه نسبت به شوهر. من فهمم زن نسبت به شوهر و بچه‌هاش مسئوله، مرد هم نسبت به زن و بچه‌اش مسئوله. همه مسئولن. یا حالا بچه‌م باید دیپلم بگیره، بچه‌م بره دانشگاه، بچه‌م بره دکتر مهندس شه، بعد این بچه تو که حالا اصرار داری ببینم کلاس زبان بره، بچه از 5 سالگی میذاره کلاس زبان، از 10 سالگی میذاره کلاس زبان، اینو واجب میدونه. و میگه حالا این بچه تو قرآن هم بلده بخونه، احکام شرعی بلده، رساله بلده، واجباتشو یاد گرفته، وظایفشو بلده. پس تو چه مادری بودی؟ تو چه پدری بودی؟ کامپیوتر بچه بلده ولی واجبات دینیشو اصلا بلد نیست. میگه هیچ کس خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی‌کنه. خب ازدواج مبارک نیستش، بچه داری مبارک نیست. بله حالا بچه دار شدن همه میگیم، وظیفه‌مون هم بگیم ان شاءالله مبارک و دعا هم کنیم براش مبارک باشه. ولی واقعا این موقع این شخص بابای مبارکی نیست. اصلاً بابای مبارکی نیست. اصلاً مادر مبارکی نیست. اصلاً همسر مبارکی نیست. اصلاً شوهر مبارکی نیست. نماد مبارک باشه. و جعلنی مبارکن اینما کنت. قرآن چقدر قشنگ میگه؟ میبن هر جا هستم مبارکم از قول پیغمبر. اصلا خوبه هر جا هست آدم مبارکی باشه. هر جا هست تلاش بکنه که مبارک باشه. برای همسرش، برای فرزندانش، برای خانواده همسرش. داماد مبارکی باشه. عروس مبارکی باشه. مادر مبارکی باشه. اگه قرار احسان مبارک باشه دیگه کاری نباید داشته باشه که دیگری با من چجوری رفتار کرد، منم باید با اون مقابل ممس کنم. لج و لج بازی توی زندگی انسان رو نابارک میکنه. طرف آمده میگه میخوام با این خانم ازدواج کنم. این خانم از نمیدونم زندگی قبلیش بچه داره، این آقا از زندگی قبلیش بچه داره، دو تا بچه داره، ازدواج بکنیم ازدواج نکنیم باشون؟ یعنی مهارت های زندگی رو رعایت میکنید مبارک هم هست. خب حالا بچه های اون خانومن چه فرصت خوبی است که انسان فرصت پدری براش دست داده، فرصت مبارکیه. خب پدری کن برای بچه های اون، شما بیا مادری کن برای بچه های این آقا، یه فرصت مبارکه، یه بهشت بزرگ آخرتی برای شما درست میشه از این فرصت. و بعضیا زن بابا بودن رو یا شوهر مادر شدن رو، به قول امروز شوهر ننه شدن رو، به جای اینکه فرصت قرار بدن یه تهدیدی برای جان خودشون قرار میدن، جهنم سازی میکنن باش. بابا یه فرصته خدا به تو داده که با این خانم ازدواج کنی، دو تا بچه داره، حالا بیا برای بچهای این، یا بچه‌هاش یتیم شدن یا طلاق گرفته اون زنن اون بچه‌ها، بیا یه فرصته برای خودت اینو استفاده بکن. اگه میتونی مبارک، میای درست پدری بکنی، اخلاق رو رعایت میکنی، پدری میکنی، مبارک، خیلی هم خوبه. یا مادری بکنی براشون، مثل بچه های خودت عاطفه بریز پاشون. کی گفته ما باید فقط پای بچه های خودمون یه عاطفه خالص بریزیم؟ همه بچه ها بچه های ما هستن. هو انت دیگه، این قاعده یادتون نره، هو انت. علی علیه السلام، آدم ها خود تو هستن. اگه بچه تو زیر دست یک کسی دیگه بود، دوست داشتی چجوری باش رفتار کنه با بچه تو؟ اگه ناموس تو متعلق به یک کسی دیگه باشه، تو دوست داری اون شخص با ناموس تو چجوری رفتار کنه؟ خب تو هم با ناموس مردم، با زن مردم، با کسی که ازدواج میکنی، با کسی که فرزندیش رو، پدریش رو میپذیری، انسانی رفتار کن، درست رفتار کن، مثل بچه خودت، هیچ فرقی نگذار. لذا اونجا تو بحث آفات میگه، لذا دقت کنیم، ریاست ابتلاعه، موقعیت نیست بگیم آخ جون من رئیس شدم، تبریک بگیم، جشن بگیریم، آخ جون الان من پزشک شدم، آخ جون الان مهندس شدم. نه، معلوم نیست مبارک باشه. باید ببینیم تو عرضه داری که اگه خدا برات موقعیتی ایجاد میکنه، شهرت بهت میده، قدرت بهت میده، محبوبیت بهت میده، درست ازش استفاده بکنی. اعتبار بهت میده، آبرو بهت میده، پول بهت میده، سواد بهت میده، نخبگی بهت میده، یه هنر خوب بهت میده. الان مثلا میتونی مداحی کنی، یه هنر، یه موقعیت. ما حالا مداح داریم ازش استفاده میکنه برای جهنم رفتن از مداحی. ببینه یه کسی ارزه داره استفاده میکنه برای بهش رفتن. پس هیچ چیزی نمیتونیم اول بگیم مبارکه، معلوم نیست. این ضریب نفس انسان هست که به اشیا میخوره، به اشیا قیمت میده. تو نفس مبارکی هستی و جعلنی مبارکن، خدا منو مبارک قرار داده هر جا هستم. به هر چی بخوری تو بشی رئیس جمهور مبارک. برای اون مقام باید قبطه بخوره که تو رئیس جمهور شدی، نه تو چیز باشی که او من رئیس شدم. مقام باید بنازه به آدم، نه آدم بنازه به یه مقام. کمایی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
فرمود بهشت به سلمان مشتاق تر هست تا سلمان به بهشت، چون دل سلمان بالاتر از بهشت رو میخواد. اون کاسه فرمود بهشت پاداش جسم شماست. لیس لعبدانکم سمنون الا الجنه، لعبدانکم بدناتون به پاداشش بهشته، به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید. مؤمن بالاتر از بهشت جاشه، لذا خب بهشت و همه بهشتی ها حسرت یک مؤمن رو میخورن، ذوق زده میشن یک مؤمن بیاد توی بهشت. مبارک بودن یعنی این. پس هیچ چیز رو مطلق نمیتونیم بگیم خوبه. الان بچه‌م دکتر شد، بچه‌م مهندس شد. خب اول اگه میخواد دکتر مهندس بشه، اول یه کاری کن بچه‌ت اگه دکتر مهندس میخواد بشه مبارک باشه. دانشگاه قبول شد، خب دانشگاهش قبول شد، خیلی‌ها میرن دانشگاه، دانشگاه دری از درهای جهنم میشه براشون. مبارکه. بچه‌م از وقتی پاگوشه دانشگاه این جور آسیب دیده، اون آسیب رو دیده، اینطوری شده، اونوری شده، این مبارک نیست، معلوم نیست مبارک باشه. تبریک میگیم، شیرینی بدیم، بچه‌مون قبول شد. قبول شد که حالا یه داستان جلوش باز شده. بعد ببینیم که این با این مسئولیت و پست و مدرک تحصیلی و شغل و اینها عاقبتش چی خواهد شد؟ کجا میخواد بره؟ والا معلوم نیست مبارک باشه. ببین چقدر تربیت قشنگه. شاگرد به امام می‌نویسه بلی تو به ولایت الاحواز، مبتلا شدم، گرفتار شدم، مجبورم ریاست رو قبول کنم. امامم میگه من میترسم، هم خوشحالم هم میترسم که مبادا خدای نکرده به کسی ظلم بشه. میشه پزشک ظلم میکنه در حق بیمار. کم الان پزشکا و بیمارستانا ظلم میکنن در حق بیمارا؟ الان اینجوریه واقعا؟ یا طرف استاندار شده، فرماندار شده، نمیدونم رئیس شده توی وزارت خونه، مراجعه کننده میاد، مراجعه کننده رو اذیت میکنه، سر میدونه، اطلاعات غلط بهش میده. این مگه شوخیه؟ برو فردا بیا تو یه روز از عمری رو داری تلف میکنه. اگه میتونی امروز را بندازی، باید همین امروز را بندازی، بگی برو فردا بیا. برای یه روزی که عمرش رو تلف کردی، میدونی چند ده سال قیامت آدم رو گرفتار میکنن و نگه میدارن اونجا؟ میتونی کار مردم رو امروز را بندازی، بگی برو فردا بیا، برو پس فردا بیا، یه ماه دیگه بیا. اه؟ به همین راحتی؟ این معلوم نیست مبارک باشه. شما نگاه کنید الان مؤسسات، وزارت خونه ها بعضی هاشون، بانک ها نگاه کنید چقدر ظلم در حق مراجع مشتری میشه. میشینن قوانین میریزن که اون بیچاره که گرفتار هست حالا 2 تومن وام میخواد، 1000 جور ظلم بهش میشه 2 تومن وام بگیر. بعدم با این بهره های ظالمانه. معلوم نیست این ثروت، این ریاست، این موقعیت به نفع شخص باشه. اگه الغنا والفقر بعد الارض علالله. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه چقدر زیبا میگه؟ میگه این که یه نفر ثروتمند یا فقیر بعد از اینکه بمیره معلوم میشه، وقتی عرضه بشه به خدا. تازه اون موقع معلوم میشه تو آدم ثروتمندی بودی یه آدم فقیری هستی. اون موقع معلوم میشه. اینجا خیلی ها میگن اه به 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 خوش به حال، چه زندگی، چه خونه‌ای، چه ماشینی، چه لباسایی، چه ابزار خونه‌ای، چه خیلی خوش به حالش، ولی واقعا معلوم نیست این خوش به حالش باشه. موقع مردن معلوم میشه. موقع مردن معلوم میشه که شخص واقعا ثروتمنده یا فقیره. پس بی خود حسرت زندگی دیگران رو نخوریم، حسرت موقعیت های دیگران نخوریم، شاکر خداوند باشیم، قدر خودمون رو بدونیم. مهم این است که تو مختصاتی که الان هستی به وظیفت درست عمل کنی، بنده شاکر خدا باشی. وقتی حسرت زندگی دیگران داری یعنی ناسپاسی داری، یعنی شکر نداری، یعنی قدر نمیدونی. یکی قصه میاد سراغ دلت یعنی قدر نمیدونی. تو چه میدونی اونا چه بدبختی و جهنمی دارن که مخفی است، شاید خودشون هم ندونن الان. پس حسرت ظاهرها و شرایطی که ما میبینیم و اصلا نباید انسان بخوره. انسان باید دعا بکنه خدا عاقبت به خیرش بکنه، بنده شاکری باشه برای خدا، بنده قانعی باشه برای خدا. این خیلی اهمیت داره. خب الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی